أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان قرقر شکم و باد شکم، اولین درمانش شربت امام صادق صلوات الله و سلام علیه که عرض شد. این شربت بسیار مفید و میتونه جایگزین نوشابه ها و شربت های صنعتی و مواد شیمیایی میتونن با آب حل کنن و به شکل شربت در داروی امام رضا هم میفرماید که با آب حل کنید. الان ان شاء الله یه روزی میخونیم. فواید متعدد داره، برای کبد هم خوبه، برای کل بدن مفید. کشمش خودش ها سرد دیگه، و سرد خود شربت است. درمان دوم قرقره شکم عسل و سیاه دانه است، و تا عسل و سیاه دانه یه درمان عام شامل کل بیماری هاست و بخصوص بیماری های شکم و معده. روایتی داریم از ذریح محاربی، شکا ذریح المحاربی قراقر فی بطنه لابی عبدالله علیه السلام. ذریح محاربی به سوی امام صادق از قرقر شکم شکایت کرد. فقال اتوجعک، امام فرمود علاوه بر قرقر شکم آیا شکم درد هم دارید؟ شکم هم درد می کند؟ قال نعم، عرض کرد بله. قال ما یمنعک من الحبة السوداء والعسل، چی چیزی شما را منع می کنه از استفاده از سیاه دانه و عسل؟ سیاه دانه و عسل لها برای قراقر شکم، برای شکم درد، چرا عسل و سیاه دانه استفاده نمی کنید؟ این درمان است. سیاه دانه پیامبر می فرماید دواء لکل داء، ائمه هم همین معنا را دارند. عسل هم درمان همه بیماری هاست، انشاءالله خواهیم خوند. پس اگر این دوتا با هم جمع بشن، یکی عسل با سیاه دانه، ولی قانونش اینه که ناشتا مصرف بشه، بهترین زمانش ناشتا، اون هم یا قاشق مرباخوری که بهش میگن ملعقه، یک قاشق مرباخوری با 7 دانه سیاه دانه بهترینش اینه. البته روایت مطلقه، روایت فرماید عسل و سیاه دانه، حالا به هر کیفیتی به هر نحوی میتونید سیاه دانه آسیاب کنید، میتونید درست سالم و درسته مثلا مصرف کنید، ولی از روایتی که میفرماید 7 دانه معلوم میشه درسته اگر باشه بهتر، آسیاب نشده اگر باشه بهتر، جوری که قابل شمردن باشه، معلوم باشه 7 دانه است. روایتی هم داریم میفرماید باید عددش فرد باشه، چه 7 دانه، چه 9 دانه، چه 11 دانه، ولی حداقلش مثلا شاید 7 دانه. و مهم این است که عدد فردی باشه، ولی بیشتر روایت بفرماید همان 7 دانه است. بس خوبه همچی تقیدی بشه که 7 دانه استفاده بشه در درمان. البته اعتقادم نیاز داره، نه عسل مربا، قاشق مربا خوری عسل با 7 دانه 3 دانه بدون آب. بله طوری نیست، هضم میشه. نه سیاه، بقیه تخم ها اینجوریه سالم در میاد، ولی سیاه دانه اینجوری نیست، حتما تحلیل میره توی معده. بله البته حالا تقسیماتش ما گفتیم به حسب اعتقاد. حالا این عسل و سیاه دانه به خصوص روایت به خصوص داره. یک کسی شکایت کرد، امیر مدینه بود و امام صادق فرمود عسل و سیاه دانه استفاده کن. یکی نشسته حاضر در مجلس، او گفت ما این از پیامبر روایتش به ما رسیده، انجام دادیم ولی اثر نکرد. بعد امام صادق فرمود انما ينفع اهل الاعتقاد والايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. اینایی که ایمان دارن، اینایی که اعتقاد دارن، این دارو براشون مفید و نافع است. پس بیشتر ما باید ببریم به سمت اعتقاد. اینایی که اعتقاد دارن با یه دعایی مشکلشون حل میشه، اینایی که اعتقاد دارن با یک داروی مفرد شاید مشکلتی و دار عمومی مثل عسل و سیاه دانه. ولی اینهایی که اعتقادشون ضعیف هست باید داروهای ترکیبی استفاده کنند، چون پیچیدگی دارو در روحیه بیمار مؤثر. وقتی میفهمه این دارو چقدر پیچیده است و مثلا خیلی برای زحمت کشیده شده، این در روحیهش و در اعتقادش هست. بله کاری نیست، مشکلی نیست، مشکلی نیست. مشکلش با عسل مخلوط بشه اشکال نداره، ولی بدون عسل باشه 6 ساعت بعد تبدیل به سم میشه، سیاه رنگ میشه. برای خانمای باردار بله سبب سقط جنین میشه. خیلی خوب، درمان بعدی دعاست. این یه دعایی است که شکا رجل الى ابی الحسن علی الاول، امام کاظم، یک کسی به سوی امام کاظم شکایت کرد. فقال ان بی قراقر لا تسکن اصلا، قرقر شکم دارم، هیچ وقت ساکن نمیشه، هیچ وقت قطع نمیشه این قراقر قرقر شکم. لا تسکن اصلا و انی لاستحی ان اکلم الناس، من خجالت میکشم با مردم صحبت کنم به خاطر این صدای شکم و قرقر شکم. لأستحی ان اکلم الناس. بله فیسمع من صوته، مردم صدای این قرقر شکم را بشنون، من خجالت میکشم. من صوتی تلک القرقره. بله فدعو لی بالشفاء، برای من دعا کن منها. فقال اذا فرغت من صلاة الليل، بعد از نماز شب، فقل اللهم ما عملت من خیر، اینجا علمتو چاپ شده اشتباه، ما عملت من خیر فهو منک لا حمد لی فیه، و ما عملت من شر فقد حذرتنی فلا عذر لی فیه. اللهم إني أعوذ بك أن أتكل على ما لا حمد لي عليه أو آمن ما لا عذر لي فيه. إيه دعايس وراي قرقر الشكم بعد از نماز شب. نه ما ما قانونی داریم از روایات استفاده میشه که هر بیماری درمانهای متعدد داره، 70 تا درمان داره، بعضی روایات 70 تا درمان داره. ائمه با این وصف میخوان کل درمانها را یا بعضی لااقل درمانها را بیان کنن و به گوش ما برسن. چرا؟ به خاطر اینکه همه تمکن از انواع داروها ندارن. یک کسی مثلا تو صحرا زندگی، یکی توی ده، یکی توی شهرستان، خب یکی با دعا درمان میشه، خودش درمان میکنه، یکی با دارو و امثال اینا. بستگی به اعتقاد طرف هم داره، مربوط به نوع بیماری نیست، مربوط به اعتقاده. بله، بنده عقیده این است که دعا مقدره. ببینید، یه درجه اول جلد سه این بحثش کردیم که مسئله بیماری کلن، بیماری و درمان ارتباط داره به گناه و غفلت و بیتوجهی و ظلم و امثال این هاست. خداوند تبارک و تعالی انسانی که شخصی را که بیمار میکنه از او یه چیزی میخواد که از اون غفلت خارج بشه، ظلمی که میکنه دست برداره یا مثلا جبران کنه گناهی که میکنه. خلاصه یه چیزی، علکی انسان بیمار نمیشه، همش حساب شده است، همش حکمت داره، همش دلیل داره. بله، پس در این راستا بیماری، در این راستا است، درمانم باید در این راستا باشه. وقتی انسان بیمار بشه باید ببینه در ذهنش چی خطور میکنه. اگر دعا و پناه بردن به خدا و توبه و انابه و امثال اینا خطور کند، این اعتقادش درسته. ولی اگر اولین چیزی که در ذهنش خطور میکنه دارو و دکتر و امثال اینا، این یه مختصری در اعتقاداتش خللی وجود داره. البته بله، یه روایتی داریم که پیامبری از بنی اسرائیل بوده. البته خب این اختصاص به این شرایط کلی دعا که داریم، کدوم دعا مستجاب میشه، کدوم دعا مستجاب نمیشه، شرایط کلی. این اشکال بر همه دعاها وارده. دعای رزق و روزی، مردم دعا میکنن خدا بهشون رزق و روزی بده، ولی خدا نمیده، دست بر نمیدارن، شکم نمیکنن. بیماری هم همینجوره. اینا بعضی ها میگن که این داروی اسلامی، طب اسلامی ممکنه بدبینی بیاره، مردم مثلا اثری نبینن و اینا به حساب خود دین میذارن، ولی این حرف درست نیست. چقدر این مردم از این داروی شیمیایی بد دیدن، ولی هنوز دنبالش میره. ناچاریه اینجا. این هم همینجوره. البته اگر توجیه بشن بهتره، بفهمن که این اگر دعاش مستجاب نشده به خاطر اینکه اعتقادش درست نیست، به خاطر اینکه لقمه حلال نمیخوره، به خاطر شرایط کل استجابت دعاست، مصلحتی در کار نیست. همزاره اگر اعتقاد ندارن که اثر نمیبینن. خیلی خوب هم اعتقاد دارن. الان مردم عقیده شون طب شیمیایی است، به جهت اینکه بیمار میشن اول میرن دکتر شیمیایی، اگر اثر ندیدن میرن سنتی، اگر اثر ندیدن میان طب اسلام. الان طب اسلامی یه مردار است متاسفانه. ما هدفمون این است که از این حالت مردار خارجش کنیم فقط، ولی هر کاری بکنیم مردم برن سراغ شیمی. از بس این که تبلیغ شده، از بس این که کار کردن این خارجی ها و در اذهان این قضیه را رسوخ دادن، امروز علمای ما بیمار میشن کسی به فکر روایات نیست، همه میرن لندن درمان میشن. اینا غافلن، چه رسد به عوام الناس. کار داره، خیلی نیاز به کار داره. اینا همش راه داره. علی حال این راه جبه درمان. درمان بعدی لریاح فی الباط، رای باد شکم. تبرسی نقل میکنه عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك انی اجد وجعا فی بطنی. خب یونس ابن یعقوب به امام صادق عرض میکنه که من شکم درد دارم، در شکمم درد احساس میکنم. فقال وحد الله، توحید خدا، یگانگی خدا. فقلت کیف اقول، چگونه بگم؟ قال تقول یا الله یا الله یا رب و یا رب و یا رحمان و یا رب الارباب و یا سید السادات اشفنی. قال وعافنی من كل داء و سوء فانی عبدک و ابن عبدک اتقلب فی قبضتک. خیلی خوب، این شکایتش از شکم درد بوده، حالا شاید باد شکم باشه. علی حال امام میفرماد این دعا را بخون، ولی مضمون این دعا این است که برای همه بیماری ها مفید، اختصاص به شکم درد ندارم. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به شوسه. شوسه یه بیماری هست به نام شوسه. خب اینایی که درمان میکنن خیلی موارد زیادی به این ریزه کاری ها نیاز پیدا میکنن. یک کسی میاد میگه دنده های سینم درد میکنه، اینجور نیست که ریش درد کنه، نه، میگه خود دنده ها. یا مثلا پرده دیافراگم، پرده سینه مشکل پیدا میکنه، یا قلنج میکنه، یک قسمتی از سینه یا از کمر قلنج میکنه، سفت میشه، اذیت کنه، درد کنه. اینها چجوری درمان میشه؟ اینها در روایات ازش تعبیر میشه به شوسه. البته کلمه شوسه در لغت به اسم مگن یا ریحون، تأخذو فی الانسان، تأخذ الانسان، تجول، باد، از همون چیزی که بهش میگن باد، درد متحرک، گاهی این ور، گاهی اون ور، گاهی کمر، گاهی دست، این بهش میگن باد. در لغت داره شوسه باد گفتن، درد متحرک، اینجوری میگن. تجولو مرتن هنا و مرتن هناک. بعضی هم فرماید هو ورمون فی الحجاب الحاجز. میگن شوسه یعنی ورم پرده دیافراگرام است، پرده سینه است، این پردهی که ما بین شکم و سینه قرار دارد. خیلی خوب، از روایتش استفاده میشه که اون باد نیست، چون استفاده میشه که یه جای مشخصی داره، باد جای مشخص نداره، درد متحرک، نه، این جای مشخص داره. بیشتر مراد همین التهاب پرده دیافراگرام یا همون چیزی که عرض کردم، این قلنجیست که در قسمت اطراف دنده ها احساس میشه، دردی که روی سینه یا روی کمر در سمت دنده هاست، این بهش میگن شوسه. درمانش هم داروی جامع امام رضاست. روایتی داریم عن الفضل ابن بله؟ درد؟ نه، پهلو درد نیزیم، پهلو که قسمت شکم بود، خاصره از دنده ها تا لگن، این میگن پهلو. این کلش بهش میگن جنب، شامل دنده ها هم میشه، جنب، ذات الجنب بهش میگن. ولی این الان بیشتر برای قسمت جلوی سینه و کمر در محل دنده هاست. گاهی یه گیر میکنه یا قلنج میکنه یا سفت میشه، عصبش درگیر میشه، این بهش میگن شوسه. در عربی بهش میگن شوسه، این همون شوسه است. درمانش چیه؟ درمان جامع امام رضا با آب زعفران رو محل بمالند. روایتی داریم عن الفضل بن میمون الازدی عن ابی جعفر ابن علی ابن موسى، يعني از امام جواد صلوات الله و سلام عليه، قال: قلت يا ابن رسول الله اني اجد من هذه الشوصه وجعا شديدا. من بخاطر این بیماری شوصه زیاد اذیت میشم، درد زیادی احساس میکنم، وجعا شدیدا. فقال: خذ حبه واحده يدنا من دواء الرضا عليه السلام مع شيء من زعفران، با یه مقداری زعفران، بله، وطل بهی حول شوصه، و رب مال دور شوصه، اطراف شوصه، شوصه یعنی محل درد، دور و اطراف محل درد بمال. پس معلوم میشه اونی که در کتاب لغت میفرمایند این درد متحرک نیست، چون این جای ثابت داره، جای مشخص داره، که میفرماید دورشو بمال، این داروی جامع با زعفران. این داروی جامع با زعفران داروی خوبی است برای هر همه قلنجا خوبه، اینایی که قلنج کمر دارن، قلنج پا دارن، پاش گیر میکنه، کمرش درد میکنه، جلو سینه درد میکنه، گیر میکنه، درمانش همین داروی جامع با زعفران است. البته اینجا فرماید جامع با زعفران، حالا نفرموده که با آب، حالا مگر این که زعفرانی که با آب حل شده باشه. مع شیء من زعفران وطل، ولی کلمه اطل شاید ازش استفاده بشه، نیاز به مقداری آبم داره، بمالند، چون خود داروی جامع که نوعا سفت هست، از زعفران هم بهش اضافه میشه دیگه سفتر میشه، قابل مالیدن نیست، شاید مختصری آب، و مراد از زعفران آب زعفران. وطل بهی حول الشوص، دور محل درد. قلت و ما دواء ابیک، داروی پدرت امام رضا چیست؟ قال: الدواء الجامع وهو معروف، بله، داروی شناخته شده است، عند فلان و فلان اینا دارن. قال: فذهبت الى احدهما فاخذت منه حبه واحده، نزد یکی اینها رفتم و یه دانه گرفتم، یه دانه جو واحده، فلطخت به ما حول الشوصه، دور محل درد رو مالیدم، مع ما ذكره من ماء الزعفران. ببین اینجا دوباره که اومد ذکر، اسم آبم آورده، با آب زعفران، بله، من ماء الزعفران، فعوفیت منها، حالم هم خوب شد، دردم هم ساکت شده، پس با آب زعفران. بنده تو ذهنم از قبل بوده که آب زعفران، الان هم آخر روایت میبینم آب زعفران هم قید شده. بله، یه دونه حبه و آب زعفران حل کنن دیگه، ظاهرا شوصه و محل درد اینقدرها که نیست، بزنن بیشه، مثلا آب زعفرانش هم میشه زیاد کرد. البته ظاهرا مقدار مشخصی نداره، روایت مقدار مشخصی نگرده، بیام شیعون یه مختصری باید. خیلی خوب، این تمام شد. بحث بعدی راجع ما آب ما اصفر. ببینین هایی که میان در سینه بیشتر یا در کمر، در محل دنده هاست، اونجا یک گیر میکنه، درد میکنه، حالا انشاءالله طبابت که شروع کردی خیلی مراجعه میکنه، من اینجا درد میکنه، یکی میاد میگه اینجا درد میکنه، یکی میگه اینجا درد میکنه، یکی میگه کمرم درد میکنه، قلنج میکنه، خیلی مراجعه میکنه، یا دیافراگم مشکل پیدا میکنه، این درمان خوبی است برای چه حالتهایی. بحث بعدی الماء الاصفر، بحث مهمی است که امروزه بهش میگن سیروس کبدی است. الماء الاصفر، این سیروس کبدی، بیماری سیروس کبدی و الماء الاصفر، دو تا تعبیر در روایت داره. میگه الماء الاصفر که الحبن، این بیماری کبدی است، کبد آب میاره، آب ترشح میکنه، و این آب شکم را پر میکنه تا جایی که شکم سفت بشه، ورم میکنه، شکم سفت میشه، درمانش سخته، درمانش سخته، ولی خب در طب اسلامی درمان داره. خیلی خوب، حالا الماء الاصفر و یسمى الحابن داء یأخذ فی البط فیعظم من، شکم بزرگ میشه و یرم ورم میکنه و صاحبه یرشح رشحا منتنا، آب ازش ترشح میشه، حالا از مقعد یا جای دیگه آب ترشح میکنه، بدبو هم هست، رشحا ممتنا، ممتنا. خیلی خوب، حالا این علتش چیه؟ علتش قبلا در جلد اول مفصل بحث شده. یکی از علتاش خوردن خون، دومی نوشیدن آب در شب در حال ایستادن، یکی هم نوشیدن آب بعد از خارج شدن از حمام، یکی هم پوشیدن شلوار در حال ایستاده. اینا علت بیماری سیروس کبدی است. خیلی خوب، بله، یکیش خوردن خون هست، یکی این چیزی که الان خوندیم. جامعه نوشته سراویل، سراویل در عربی هم شلوار، طوری نیست. نه، خیلی خوب، روایتی داریم مایید این معنا که آب زرد همون حبن هست که همون سیروس کبدی. و اذا اردت لبس، در روایت اومده و اذا اردت لبس السراویل، زمانی که میخوای شلوار بپوشی، فلا تلبسه من قیام، ایستاده نپوش، فانه یورث الحبن، یا الحبن، سبب بیماری حبن سیروس کبدی، و هو الماء الاصفر، این همون آب زرد است. خیلی خوب، البته این بیماری پیشگیریش آسونه، سه چهار چیز آدم مواظب باشه این کارا رو انجام نده که مبتلا نشه، ولی درمانش قدری سخت. منشأش کبد شروع میکنه به آب ترشح دادن، آب رو ترشح میده، اطرافش میده تو شکم، شکم ورم میکنه، مجبورن که سراغ کنه. البته دو تا بیماری داریم یا سه تا، یکی اینه که استسقام هست، داخل شکم اطراف روده ها رو میگیره. خب درمانش چیه؟ درمانش این ریزه غذاهایی که توی سفره و بیرون سفره میریزه، اینه باید بخوره، البته پیشگیریشه، درمان پیشگیریشه، بیشتر پیشگیریشه، شاید درمانش هم باشه. روایتی که پیامبر فرمود را ابا ایوب الانصاری یلتقط مثار المائده، پیامبر مشاهده کردن که ابو ایوب انصاری این ریزه غذاهایی که در سفره و اطراف سفره میریزه جمع میکنه و میخوره. فقال، پیامبر فرمود بورک لک، برای شما مبارک است، و بورک علیک، بر شما مبارک است، و بورک فیک، خدا به شما برکت بده. فقال یا رسول الله و غیری، فقط این برکت مال منه، دیگران این برکت را ندارن؟ این پیامبر فرمود قال نعم، من اکل ما اکل، هر کی کاری که شما انجام دادی، این ریزه غذاهایی که میریزه میخوره، این هم مبارک است. من اکل ما اکلت فله ما قلت لک، اون هم مبارک است، اون ستا برکت را داره، بورک لک و بورک علیک و بورک فیک. سپس پیامبر فرمود من فعل هذا، کسی که این ریزه غذاها را میخورد، وقاه الله، وقایه، یعنی پیشگیری، پیشگیری از جنون و جزام و برس، یعنی پیسی، و الماء الاصفر و الحمق، بله، اینا پیشگیری از احمق شدن و آب زرد که همون سیروس کبدی جز همون پیسی هم سر اینا. این بیشتر بله، همه شو میگیرن، همه شو میگیرن. و اما درمانش، درمانش دیگه در راستای دارو ترکیبات، حالا بهترین درمانش مرکبه که اینجا اشاره نشده. بله، فرقش حالا یه تفاوتایی داره. بوری که لک یعنی این کار و این قضای ریزه قضایی که خوردی برای شما مبارک باشه، لکه برای شما مبارک باشه. و بوری که علیک، این علیکه یعنی بر شما مبارک است، بر شما، بر شما مبارک است. و بوری که فیک، خدا به شما برکت بده، یعنی خودت مبارک باشی، خودت مبارک باشی، یعنی هم خودت مبارک، موجود مبارکی خواهی بود، هر جا بری برکت همراه خودت هست، خیر همراهت هست، هم بر شما مبارک باشه، هم برای شما این قضایی که خوردید برای شما برکت. دعا میکنه پیامبر که برای شما برکتی داشته باشد، برای شما اثر مثبتی داشته باشد. بله؟ دهن چی؟ بله، همه برکه لکه و برکه. خیلی خوب. و اما داروش، عرض کردم بهترین درمان و دارو مرکبه یک است از مرکبات اسلامی. ولی به چیزی که اینجا اشاره شده که آیت الکرسی میفرماید آیت الکرسی را روی شکم بنویسید. روایتی از حضرت امیر، قام الى امیر المؤمنین رجلون فقال، یه شخصی از محل خودش برخاست و به حضرت امیر عرض کرد یا امیر المؤمنین ان فی بطنی ماء اصفر، در شکمم آب زرد است، همون سیروس کبدی، فهل من شفا، آیا درمانی هست؟ ببین مردم اون زمان این مسئله براشون حل شده است که میدونن پیامبر اهل بیت طبیبم هستن، طبیبند و سوال میکنن از بیماری هاشون. بله، ان فی بطنی ماء اصفر فهل من شفا، آیا درمانی هست؟ فقال نعم، حضرت امیر میفرماید بله، بلا درهم ولا دینار، درمانی است که نه خرجی داره، نه هزینه، نه دیناری، نه درهمی، ولکن اکتب على بطنک آیت الکرسی، آیه کرسی را روی شکم بنویس و تغسلها و بشور و تشربها، آبش را هم بنوش، و اجعلها ذخیره فی بطنک، و این وسیله این را ذخیره در شکمت قرار بده، و تبرأ باذن الله عز و جل، خوب میشی انشاءالله، درمان میشی. ففعل الرجل فبرأ باذن الله. بله، زعفران بله، یه تربت شفا، این آب شکر بخوری در شکم ذخیره میمونه. خب یه روایتی که شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنن، انه قال لعلی، کی؟ چون ترشح میشه، خارج میشه، هم ورم میکنه شکم، نشانش ورم، خوندیم در اول بحث که نشانش ورم شکم هست، بزرگ شدن، سفت شدن شکم، و یکی هم ترشح میکنه آب، از مقعد ترشح میکنه آب بدبو، مونتن. روایت دیگر از پیامبر، در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرماد یا علی من کان فی بطنه ما اون اصفر، کسی که مبتلا به این درد. ببین پیامبر خودشون ابتداءن این را میفرمایند که انه به کل مسلمانان این معنا را بخوان برسونن، درمان کنن خودشون، عاجز نمانن، درمانی به اون صورت نداره. من کان فی بطنه ما اون اصفر فلیکتب علی بطنه آیت الکرسی، روی شکمش آیت الکرسی بنویسه، ولیشربه و او را بنوشد، فانه یبرأ باذن الله عز و جل. دو تا روایت در این زمینه داریم، روایت اول روایت کافی است با یک سند، روایت دوم هم روایت کتاب فقیه شیخ صدوق، دو تا کتاب معتبر شیعه. مرکبه یک خود روایتش فرمود بیماری های کبد عمومیت داره. کار آسانیه. بله، نه سختیش در این است که درمان میشه با این داروهای امروزی، داروهای شایع طب سنتی درمان نمیشه، قابل درمان نیست. یه دارویی میدن سیروس کبدی، باید تا آخر عمر بخوره و همیشه هم مشکلات داره. ما خیلی افراد مواجه بودیم که اینا همیشه مشکل داره، داروش هم قیمتش خیلی بالا، حالت تسکین دهندگی داره، درمان نیست، ولی این مراکبه که ما میدیم فورا خوب میشه. آب یه خلالی در کبد به وجود میاد، اینا گاهی قلب آب ترشح میکنه وقتی ضعیف میشه، دستگاه اگر ضعیف بشه عام از قلب یا کبد و در کارش بله خلالی به وجود میاد، آب ترشح میکنه. گاهی شوشوش ها آب ترشح میکنن، گاهی کبد، گاهی قلب. بله، البته اینجا اطلاق داره، میشه به چیزی، ولی قابل شسته و چیزی خوراکی هم باید باشه، یعنی تربت شفا یا آب زعفران یا مشکی یا چیزی از این. بله؟ بله، اینا علامتش اینه، یکی که ورم میکنه شکم، اینایی که اگر دیده باشید، اینایی که مشکل سیروس کبدی دارن، شکمشون سفت میشه، مثل سنگ، پر میشه آب و مثل سنگ میشه و کشنده هم هست، امروزه میکشن کشنده هست، درمانی به وسط ندار. شکم سفت میشه، صورت زرد میشه، شدید زرد میشه، نفس نمیتونه بکشه و ترشح آب بدبو هم داره. ممکنه هم چون فشار رو معده بیاره استفراغ هم میاره، غذا نمیتونه بخورن، آن مجبورن شکم را سوراخ کنن، آب را تخلیه کنن، امروزه این کار را میکنن. باوران میکنم، ولی چون تحت فشاره. بله، من دیدم خیلی از این بیمارا دیدم، می یک بچه کوچک مثلا دیدم 3-4 ساله شکمش خیلی بزرگ شده، مثلا 2 برابر بدنش شده، همچی چیزی. خب بحث بعدی بحث دبیله است، این بحثای مهمی است. یکی بحث دبیله، چی؟ نیازی نیست، درمان داره، درمانش همون مرکبه که ریشه ایش درمان میکنه، سنای مکی و طرایفل که خشکنه است، این آب را کم میکنه. دبیله چیست؟ خیلی مشخص نیست. در کتب نوشتن الدبیله دا اون فی الجوف، یه بیماری که در درون، او خراجون و دملون، یک بله دوملیست، خراجون یا این که یک کیسه است، یک دوملیست، یظهر فی بطن صاحبه، در درون شخص به وجود میاد، فیقتله، کشنده هم است، فیقتله فی الغالب، در بیشتر موارد او را میکشه، کمتر کسی از این بیماری نجات پیدا میکنه. اینجوری برمودن، بعضی ها میگن این همون طاعون است، بیماری طاعون، بعضی ها میفهمن این همون ذات الجنب است، ولی به اعتقاد بنده این همون اپانتیس است. اپانتیسی که کشنده است اگر ترک بخوره یا منفجر بشه در شکم، اینا میگن یه چیزی در شکم منفجر بشه و صاحبش را میکشه، این همون چیزی که بهش میگن اپانتیس. دو سه چیز کشنده هست، یکی از اینها کیسه آب، کیسه آبی که منشأش انگل، یه انگلی اینا در مدفوع سگ، سگ میاد این مدفوعش مثلا در روی سبزیجات اینا تخلیه میکنه، وقتی اینا خوب شسته نشه کسی سبزی بخوره، این کیسه آب در بدنش به وجود میاد، هی بزرگ و بزرگتر میشه. اگر تا وقتی که منفجر نشده خطری نداره، ولی اگر منفجر شد همه جا پخش کشنده میشه، مجبورن کیسه را خالی کنن، خارج کنن. خیلی خوب، این راجع به این کیسه، احتمالش این کشنده هاش اینه، یکی اپانتیس این منفجر میشه و کشنده است، یکی همین کیسه اولی کیسه ها فورا نمیکشه، خیلی مشهود نیست، محسوس نیست، بعد از مدت ها دوباره کیسه ها رشد میکنن، ورم میکنن، شکم بزرگ میشه و همزاره. ولی احتمال زیاد همون اپانتیس است. این مشکل اپانتیس. قاعده دودیه بله؟ اضافه حساب میکنن. نه الان اخیرن فهمیدن، اخیرن فوائدش فهمیدن. بله فایدهش اینه، این اپانتیس یک مثل فیوز میمونه، فیوز خونه. چگونه اگر برق شدید وارد میشه چی میشه؟ فیوز میپره، اتصالی میشه. این اگر فیوز نباشه چی میشه؟ آسیب به یخچال و به لباسشویی و دستگاه برقی میرزنه. خاصیت فیوز، فیوز میسوزه تا بقیه نسوزند. این اپانتیس هم چه حالتی داره؟ یه هشداری میده که روده ها در معرض تلفند، یه هشداری میده که حالا این مقدار این روده کوچک باید درمان بشه، کل روده ها هم باید درمان بشه. این خودش یک زنگ خطری است در حقیقه برای روده و مشکلات روده است. بله؟ یکی اپانتیس و یکی کیسه است. یکی هم میفرماید طاعون، طاعون است. بعضی هم میفرماید کفکیرک، یه دومالی است که سراخ سراخ است، سراخ زیاد داره، مثل کفکیر میمونه، بهش میگن کفکیرک، پهن است. بعضی ها اینجوری میگن. ولی ترجیح اعتقاد بنده این است که بیشتر چون شایع هم بوده، این همون اپانتیس مراده، منفجر میشه. در کتاب ها میبینستن که این منفجر میشه و یقتل صاحبه. بله خیلی خوب. و اما راجع به درمانش، البته علت ابتلا به اپانتیس روایت ذکر میکنه، امروز طب جدید نمیدونه. علت ابتلا به اپانتیس و یا همین دبیله در روایت ذکر شده، طب جدید نمیدونه چرا مثلا انسان ابتلا به اپانتیس میشه. علتش روایت میفرماید که خوردن باقی مانده غذاها در لای دندان هاست. غذایی که لای دندان میمونه میگنده و اگر شخص این را بخوره سبب عفونت روده ها و اپانتیس هم میشه. شاید دارم. بله فرماید که بله این بیماری در قدیم بوده، جزء بعید نیست، هم جزء بیماری های بله شائن هم بوده، یعنی زشت، بیماری زشت. و این نوعاً دشمنان اهل بیت مبتلا به این بیماری میشن و میمیرند. روایتی داریم درباره اون افرادی است که یه تدبیری کردن، میخواستن پیامبر را ترور کنن در عقبه. اینا بالاخره سنگایی سرازیر کردند و پرت کردند از کوه که شطور پیامبر رم کند و بره به سمت دره. خواستن پیامبر را ترور کنند. عقبه در گردنه عقبه است. خیلی خوب. قال حذیفه الا تقتلهم، تنها کسی که اونها را دیده حذیفه است. حذیفه اینها را دیده، حذیفه به پیامبر شناخته. پیامبر به پیامبر عرض میکنه الا تقتلهم، اینها را نمیکشی؟ فقال بل یکفیناهم الله، یکفیناهم الله بالدبیله، اینا همشون مبتلا به دبیله میشن و میمیرن، خداوند شرشون به این شکل دور میکنه، برمیگردونه. خیلی خوب. حالا بیماری کشنده است در غالب، از این روایت همین معنا استفاده میشه. درمانش هم سخت است که ما عرض کردیم درمان دبیله همون عسل و سیاه دانه، 50 گرم عسل با 7 با 21 دانه سیاه دانه درمان قطعی اپانتیس، دیگه نیاز به عملی نخواهند داشت. و اما یه سری چیزهای به عنوان پیشگیری و درمان در روایت ذکر شده. یکی سنا، حالا قبل و بعد اظهار هر دو رو درمان میکن. عسل 50 گرم 21 تا سیاه دانه. و اما پیشگیریش، اولین پیشگیریش سداب. روایتی از پیامبر داریم، قال من اکل سداب و نام علیه، کسی که سداب، سداب فیجن، یک گیاه سبز رنگیست، برگاهاش بله برگاه ریزی داره. من اکل سداب و نام علیه، نام آمینم من الدبیله، ایمن میشه، میخوابه در حالی که ایمن است از بیماری دبیله و ذات الجم، بیماری ذات الجم بس. و با این روایت، روایت مکارم الاخلاق و سندشون درست حسابی ندارد. خیلی خوب. دومین درمانش صدقه است. چی؟ سداب؟ سداب که پیشگیریه. امان. درمان دوم صدقه است. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید بله تنفع الصدقه، بله تدفع الصدقه الداء والدبيله، صدقه بیماری و دبیله، پانتیس و الغرق، غرق شدن و الحرق و الهدم، دیوار خراب بشه و الجنون، دیوانگی. فعد النبی 70 بابا من الشر، صدقه 70 تا بلا و 70 تا شر دفع میکنه. یکیش دبیله است. کلینی هم نقل میکنه و شیخ صدوق هدو انه قال ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه، بوسیله صدقه الداء بیماری را دفع میکنه و دبیله پانتیس و الحریق و الغرق تا آخر. بله خیلی خوب. از چون میفرمایند غرق شدن و امثال این هاست، اینا نشان میده که این پیشگیریه. اینجور نیست که آدمی که غرق بشه صدقه بده نجات پیدا میکنه، نمیتونه صدقه بده. این مال این که جلوتر و قبل از وقوع این مسائل صدقه بده به عنوان پیشگیریه. و اما درمانش علاوه بر عسل و سیادانه که عرض کردیم، داروی شافیه است که مرکب 7 از مرکبات اسلامی داروی حضرت موسی بن عمران. در روایتش اینجوری آمده انهو للفالج العتیق والحدیث، داروی شافیه برای فلج خوبه، فلج کهنه و فلج تازه است. و هو للقوات العتیقه والحدیثه، برای لقوه، کج شدن صورت، دهان و چشم، این هم برای او مفیده، چی کهنه باشه چی تازه باشه. والدبیله، برای دبیله، ما حدث منها و ما عتق، برای دبیله چی کهنه باشه و چی تازه باشه. بله از این روایت استفاده میشه که دبیله هم میتونه کهنه باشه، ولی در طب امروزی میفرماید اپانتیس کهنه نمیتونه باشه، ظرف 2 ساعت، نصف روز، نهایتش 4 ساعت، نهایتش 8 ساعت باید عمل بشه، اگر عمل نشود میمیره، کشنده است. ولی از روایات استفاده میشه خلاف اینه، دبیله هم میتونه کهنه باشه. بعضی ها میبینید در سمت راست شکم درد دارن، مشکل اپانتیس دارن، ولی کشنده هم نیست، مدت ها به این درد مبتلا میشن، یه روزی خیلی سخت میشه و نیاز به عمل پیدا میکنه در طب امروزی، ولی درمانش همون داروی شافیه که عرض کردم و عسل با سیادانه است. این بحث تمام شد. بحث تمام. خیلی به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.